الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم این است که کلمه اقتضا و کلمه اجزا که در عنوان این بحث وارد شده است یعنی چه؟ بله؟ نه، اونم اشاره می کنیم، خیلی چیز نیست ولی اشاره می کنیم. بعد مهم این دوتاست. عرض می کنیم که اشاره کردیم دو عنوان توسط اصولیین برای بحث اجزا مطرح شده است. یک عنوان این بود که متقدمین داشتند تا صاحب فصول آغازیا محقق داماد، حلل امر یقتضی الاجزاء ام لا. اگر اسناد اقتضا به امر داده بشه یقتضی یعنی یدل، آیا صيغه امر دلالت بر اجزاء دارد یا دلالت بر اجزاء ندارد، که بحثم میشه بحث لفظی، دیروز اشاره کرد. اما اگر عنوان رو اینجور مطرح کردیم که جمعی از محققین متأخرین مطرح میکنند هل الاتیان بالمأمور به یقتضی الاجزاء ام لا، که اقتضا به فعل خارجی نسبت داده می شود، اتیان مأمور به، اینجا اقتضا به معنای سببیت، استلزام و علیت است. یعنی آیا اتیان مأمور به علی وجه با همه شرایط و ویژگی هاش سببیت برای اجزاء دارد، علیت برای اجزاء دارد یا ندارد؟ لذا اشاره کردیم مثل محقق اصفهانی اصلا تعبیر رو عوض میکنه، هل الاتیان بالمأمور به علت للاجزاء ام لا، سبب برای اجزاء هست یا سبب برای اجزاء نیست. خب بله دیگه، اگر بعد اونجوری گفتیم جز استلزامات عقلیه میشه. خب دقت کنید، کلمه اجزا هم اجزا به معنای کفایت است، کافی است، بس است در لغت. حالا آیا در این عنوان کلمه اجزا از معنای لغویش تغییر داده شده، چنانچه بعضی ادعا کردن که گفتن اجزا اینجا معناش این است آیا اتیان مأمور به علا وجهه یقتزل اجزا، اجزا معنای اصطلاحی پیدا کرده یعنی سقوط اعاده، سقوط قضا یا سقوط اعاده و قضا در بعضی از موارد. خب این که اجزا از معنای لغویش تغییر پیدا کرده به یک معنای جدیدی قابل قبول نیست، صاحب کفایه هم نقد میکنن و نقد درستی هم هست. اجزا به همان معنای لغوی خودش به کار رفته است. آیا امر اضطراری از امر اختیاری مجزی است، یعنی کفایت میکنه، یعنی بسنده به همون مأمور به هست؟ بله، این بسنده شدن به مأمور به و کفایت، خب بعضی از جاها مصداقش میشه سقوط اعاده، بعضی جا میشه سقوط اعاده و قضا، بعضی جا میشه سقوط قضا مثلا. لذا به همون معنای لغویست، اصطلاح جدیدی نیست. همینجا توجه کنید این تعبیر رو که اصولیین این عنوان بحث رو اجزاء قرار دادن، هل اتیان المأمور به یقتزل اجزاء املا، چرا نگفتن یکفی عن مثلا الامر الاختیاری یا عن الامر الواقعی، چرا کلمه کفایت رو مثلا نیاوردن؟ به نظر ما جعل این اصطلاح با نگاه به روایات بوده. شما روایات رو که ملاحظه می کنید می بینید در روایات در کفایت امر اضطراری از امر اختیاری، امر ظاهری از امر واقعی، در این گونه موارد روایات کلمه اجزا رو به کار بردن. این سبب شده همین اصطلاح متسرب بشه به علم اصول. مثلا روایات رو ببینید، صحیحه زراره، سألته عن حد السجود قال ما بین قصاص الشعر و موزع الحاجب ما وزعت منه اجزعک. هر مقدار سرت رو مهر گذاشتیم از رستنگاه مو تا حاجب اجزعک. موثقه سماعه، اما ما یجزی که من الرکوع فثلاث و تسبیحات، باز کلمه اجزا به معنای کفایت مطرح میشه. صحیحه زید شحام قال تکبیرتون تجزئک، برای ورود به نماز امام فرمودن یه تکبیر کافیه. قلتو فسبعو قال ذالک فضلون. این کلمه اجزا به معنای کفایت، بسنده کردن به یک متعلق، این در روایات مختلف وارد شده، همین عنوان به اصول متسرب شده، عنوان اجزا. خب حالا دقت کنید، ما عرض کردیم بعد از اشاره به این نکات سه مصداق در بحث اجزا داریم. مصداق اول، دیروزم اشاره کردیم، توضیح دادیم، این بود که آیا متعلق یک امر رو که انجام دادیم، چه امر واقعی چه امر ظاهری چه امر اختیاری چه امر اضطراری، آیا مجزی از خودش هست و امر ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ اینجا یک نکته این است که در این اجزا، در این مصداق اختلافی نیست. کن ضرورت علمای اصولی الا ما شذ و شذ، که الان اشاره میکنیم ضرورت قائم است که متعلق تکلیف رو که احراز کردی انجام دادی، او تکلیف ساقط دیگه، لکفا تمام. خب اینجا دو تا نکته، یه نکته دیروز اشاره کردی، از یه جهت یکم توضیح بدیم و نکته دوم رو زمیمه کنیم بریم سراغ سایر مصادیق. عرض میکنیم که بله، الان دقت بکنیم. برای اولا استدلال شده برای این معنا به حکم عقل، و دیروزم گفتیم استدلال کن شبه پیچیده‌ای مطرح شده که چرا سقوط مأمور به است، سقوط امر است با امتثال مأمور به، اینجور تعلیل کردن که اوامر الهی معلل به اغراض است، یعنی که ان اشاعره که میگن معلل به اغراض نیست دیگه، این مسئله رو قبول ندارن، مثلا معلل به اغراض است. خب متعلق تکلیف رو که انجام دادی، اگه معتقدید غرض ساقط شده، تکلیف نیست و به حل مراد، اگه بگید نه با امتثال متعلق تکلیف باقی است، هنوز امر باقی است، خب سوال میکنیم غرض حاصل شده و امر باقی است، معنا داره با حصول غرض امر باقی باشه؟ و اگر میگید هنوز امر باقی است، خب امتثال دوم هم مثل امتثال اول، امتثال سوم هم مثل اوست، امتثال چهارم هم مثل اوست، اگه با امتثال اول ساقط نشده، مد دلیل با امتثال دوم ساقط بشه، مد دلیل با امتثال سوم ساقط بشه، هلوم مجر را. لذا مثلا میگن که امتثال تکلیف یدل بر سقوط تکلیف به خاطر سقوط غرض. ما عرض کردیم که نیاز به این بیانات و مثل این بیانات نیست، بلکه حتی اشاعره که میگویند افعال الله معلل به اغراض نیست، حتی اونها هم همشون ادعاشون این است و این مطلب قبول دارن که با امتثال تکلیف با اتیان متعلق امر ساقطه، چون میگن امر بعث الی المتعلق است، متعلق که انجام دادی لا بعث دیگه، بعثی نیست. خوب دقت کنید، یکی از دوستان اشاره کردن، گفتم بله این نکته رو میخوام عرض کنم به یک لسانی. گفتن شما در بحث کفایه گفتید که اصلا اشاعره مخالف با این مطلب نیستن اتفاقا، فقط یکی از معتزله مثلا یا یک دو تا از معتزله مخالف با این مطلبن. الان هم گفتیم الا ما شذ. جالب اینه فقط یکی دو نفر از علمای اهل سنت در بحث حج که میرسن یه فرعی داریم، اگر بعضی از محرمات احرام رو حاجی مرتکب بشه، مباشرت با همسرش مثلا، حالا بعد الوقوف با یه شرایطی، روایت میگوید این حجش رو تمام کنه و باید حج دومی انجام بده. آقایون میگن ببینید این حکم دلالت میکند با اتیان متعلق امر ساقط نمیشه، او امر اولی هنوز هست، این دوباره باید حج بره. خب اینم که محققین جواب دادن، تو کتاب الحج هم ما هم بحث کردیم، خود اهل سنت هم جواب میدن، میگن آقا اصلا این از باب بقاء امر بعد اتیان متعلق نیست، اصلا اشتباه فکر کردی، یا اون حج اول باطل معذالک باید ادامه بده، چون داریم در فقه عملی باطل باید تمومش کنه، داریم مواردی. حج دوم امر جدید است یا نه حج دوم عقوبت است، که روایت هم داریم، روایت معتبر هم داریم، یدالله حج دوم عقوبته، چون همچه کار زشتی انجام دادی عقوبت دینه یه سال دیگه حج بیای، باید بری حج. حالا کفاره هم یک شطور داره و اینا، جالبه که در سالها از این اتفاقات میفته، یعنی در همین سالهای حج و اینا از همین اتفاقات میفته، یا تسلسل دیگه. بله خب دیگه مواظب باشیدم چه اتفاقی نیفته. بله هست گاهی اصلا مسئلهش میان مطرح میکنن که فلان اینجور مسئله رو میان مطرح میکنن، ایشون سال ببینید فای موضوع، خب انشالله درست میشه. خیلی خوب، پس ببینید حالا دقت بکنید از مطلب جدا نشید. خب پس بنابراین نکته ایم که ما داریم که دوستان باز این قلت و قلت میکردن جلسه قبل، اینجا عرضم و تکرار کنم، ما نگاهمون این است که این که اتیان متعلق موجب سقوط امر میشود امر به خودش، ما قبول داریم حکم عقله، ولی حکم عقل ضروری است، نظیر لزوم بیان به معنی الاخص میمونه. لذا اشکالمون به امام این است که دیروزم اشاره کردیم به حضرت امام قدس الله روحه الزکیه، عرض کردیم به ایشون که آقا این مسئله بر اون مقدماتی که شما میگید توقف ندارد که از لزوم بیان به معنی الاخص خارج بشه. ما میگیم نه، اینقدر مسئله روشن است و شاهد علی اشاعره‌ای که او غرض اونا رو قبول ندارن اینجا قائل به سقوطن، یکی از معتزله تشکیک میکنه مثلا در مطلب. خب این یک نکته. پس نتیجه این نکته این که اصلا این بحث که اذا اتیت بالمتعلق یسقط امره، این مسئله روشنیست، نیاز به بحثم نداره، خیلی هم ثمره نداره. سوال: پس چرا بعضی از اعلام در آغاز بحث اجزا همین مصداق رو مطرح میکنن؟ جواب رو دقت کنید. جواب این است که بحث تبدیل امتثال که ما در بحث مره و تکرار اشاره کردیم و گفتیم یکی از چالش هاست، بعضی از اعلام بحث تبدیل امتثال رو در بحث اجزا مطرح می کنن. اون وقت مقدمه برای بحث تبدیل امتثال رو این نکته قرار میدن، میگن آها اگر شما اتیان متعلق داشتید امر به اون متعلق ساقط میشه، چه امر ظاهری، امر واقعی، اضطراری، اختیاری. حالا که با اتیان متعلق امر به او ساقط می شود، پس چرا مواردی داریم؟ اینجور بحث رو مطرح می کنم. چرا مواردی داریم که با اتیان متعلق که ان امر به متعلق ساقط نمیشه؟ خب چرا دیگه، مثل باب صلات و اینایه، ولی چرا این رو مطرح می کنن؟ توتعتن لذکر اون بحث، میخوان بگن قاعده این است که اتیان متعلق امر رو اسقاط میکنه. اگه اینجوریست چرا موردی داریم مثل باب نماز، نماز فرادا که خون امر به صلات ساقط شد، دیگه امری نمونده، اینکه دوباره همونو به جماعت بخون و یختار و افضلهما مثلا، یا و یجعل الفریزه ما شاء مثلا، امر که ساقط شده، امر به نماز زور، چطور هر کدوم خواست فریزه قرار بده، امری نمونده که. وقت میرن سراغ بحث تبدیل امتثال. لذا اگر این بحث مطرح شده، نه به خاطر ثمرات این بحث است که حالا ثمرات مهمی در اصول داره، نه، فقط میخوان پیش نیاز بحث تبدیل امتثال باشه. لذا این صورت اول بحثی نداره، اما شما به یک بیان بگویید از مباحث الفاظ که ما اشاره کردیم، اما با بیان حضرت امام بفرمایید این قسمت از مباحث الفاظ نیست و از بحث استلزامات عقلیه است. خب مصداق دوم و سوم بسیار محل بحث است و ثمره فقهی هم زیاد داره، لذا وارد میشیم از این دو مصداق باقی مونده مورد اول رو بررسی میکنیم. مصداق اول از بحث اجزا، که بعد از این که این از این دو مصداق، مصداق اول در حقیقت، اشتباه نکنید با اون قسم اول، اجزاء الامر الاضطراری عن الامر الاختیاری. خب مثالهاشو گفتیم، زید در وقت آب نبوده وضو بگیره، تیمم کرده، امر اضطراری داشته، فتیمم سعیدا طیبا، تیمم کنید، نماز با تیمم خونده است، یا نماز نشسته به جای نماز ایستاده با امر اضطراری خونده است. در حقیقت مولا بدلی رو برای اون مأمور به اختیاری جعل کرد، در اختیار مکلف قرار داد. حالا که آب نداری تیمم کن. خب بحث این است که آیا اگر مأمور به امر اضطراری را انجام داد، ثم ارتفع الاضطرار، اضطرار برطرف شد، آیا بعد از رفع اضطرار در وقت یا خارج وقت همان مأمور به اضطراری مجزیست یا نه باید دوباره مأمور به امر اختیاری رو اتیان کنه؟ این مورد اول از این دو مورد که ثمره هم بحث فراوان داره. اینجا دو مقام از بحث وجود داره، یکی مقام ثبوت که ما ثبوتاً تحلیل کنیم، آیا ثبوتاً فرض می شود که امر اضطراری مجزی از مأمور به اختیاری باشه یا نه؟ ثم اثباتاً بحث کنیم که آیا اثباتاً دلیلی بر این معنا داریم یا نداریم. و قبل از این که مقام ثبوت رو بررسی کنیم، یه نکته رو باید اشاره کنیم و اون نکته این است که بدلهای اضطراری که به جای مأمور به اختیاری قرار میگیره از یک نگاه بر دو قسم است. یک قسم این است که ما کنه اطمینان داریم، حالا از هر راهی این اطمینان رو به دست آوردیم، که این بدل اضطراری مصلحت اون مأمور به اختیاری رو هیچی نداره، بلکه لمصلحت اخرى شارع این بدل اضطراری رو جعل کرده است. مثال مثل بسیاری از موارد اوامر تقیه‌ای، ببینید علل قاعده طبق روایات ما اگه کسی تو نمازش آمین بگه بعد از سوره حم، انه من عمل اليهود و النصارى، هیچ روایت داریم انه من عمل اليهود و النصارى، حالا بعضی جام تقیه‌ای داریم آمد پیش امام گو آمین بگم، امام فرمودم میخوای بگو بگو، بعد تو گوش من گفتن انه من عمل اليهود و النصارى و اخفض الصوت بها، یا و اخفض الصوت، حالا باید او تو فقه باید بررسی بشه. راوی میگه امام تو گوش من گفتن انه من عمل اليهود و النصارى و اخفض الصوت بها، آهسته گفتن که اون دیگرانی که اونجا نشستن نفهمن. یا امام جماعت سنی که مسلم عادل نیست، میگیم کسی که اینجوره مصادیقش هم زیاده، عربستان سعودی حدث عنهم ولا حرج، میشه رئیس مجمع علمای کبار عربستان، نه عقل اجتماعی داره نه فکر چیزی داره، از این بر فتوا میده، میگن آه یک روایتی تو صحیح بخاری آمده که بول شتر در شفاه، بعد میگه آه کسی قبول نکردی رو اونا، گو کافر مشرکه هست همین آقایی که الان بکشیدش چنین. یا آقای دیگه ازش سوال میکنه، میگه که برادران شیعه ما، میگه ساکت، کدوم برادران؟ اینا اخوان و شیاطین هن. برادر شیعه کجا؟ اینا بله؟ عوض داره گله نداره؟ من بدع، این مهمه، من الباده، تو بحث تعارض در مباحث پارسال در اصول بررسی کردیم برای چی ما میگیم مخالفت با اونا فیه رشده، وقت تحلیل دقیق منطقی کردیم. من برای علمای درجه یکشونی بحث و مطرح کردم، تحلیل کردیم باشون، بیایید بشینیم ببینیم با سنت پیغمبر چیکار کردید شما، سنت پیغمبر رو چه جور چه شکلی، وقت این سنتی که شما آوردید ما باید مخالفت کنیم یا نباید مخالفت کنیم. نحن ابناء الدلیل، تعصبم نداریم، یمیل و نمیل و الیه حیث و یمیل. ما تجربه 30 ساله بحث و گفتگوی با اینام زیاد داریم، میفهمیم اینا بنده های خدا بله، مگر بله نقل نکردم، حالا دیگه وقت گذشت، با یکی دوتا استاد دانشگاه الجزایر آمدن به سه و گفتن که ما بحث داریم و شما بناشد ما باشیم گفتگو کنیم و نشستیم، گفتن که علمای ما شما رو تکفیر کردن، شما جواب بدید. من دیدم اگه بخوام بنشینم، چون در گفتگو و مناظره زمین رو طرف نباید زمین بازی برای شما ترسیم کنه، شما تو زمین او برید بازی کنید، این که نمیشه که. فن مناظره هم یه وقت گفتم اون کتابایی که عرض کرد خیلی مهمه در جای خودش. حالا گفتم کدوم یکی از علمای شما ما رو تکفیر کردن؟ یکی یکی شروع کرد، گفتم دیگه رسون تا گفت که شیخ بن باز. گفتم خیلی عالی، خیلی خوب. گفتم یا استاد، از شیخ بن باز کفرک انت، لازم انت اولا تجیب. گفتم بن باز تو رو تکفیر کرده، تو هم باید جواب بدی. گفت منو تکفیر کرده بن باز؟ چجور تکفیر کرده من؟ گفتم آره تو رو تکفیر کرده بن باز. واس کجا؟ گفتم یک کتابی داره بن باز، الادله النقلیه والحسیه على جریان الشمس و سکون الارض. گفتم یا استاد انت تعتقد به حرکت الارض؟ لولا. گفت ایوه معلوم، کل عاقل اعتقد کدا. گفتم بن باز یک کتابی داره، الادله النقلیه والحسیه على جریان الشمس و سکون الارض. میگه آقا تو صحیح بخاری روایت داریم که خورشید متحرکه، زمین ساکنه، ملائکت الله میرن صبح خورشید رو با پا میزنن بیدارش میکنن، میگن پاشو 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 حرکت کن، وقت طلوع است و فلان. بعد بن باز میگه کل من قال به حرکت الارض و ان اللیل و النهار متسبب من حرکت الارض فهو ضال کافر یستتاب و الا یقتل و یکون ماله فیئا لبیت مال المسلمین. گفتم تو که معتقدی به حرکت زمینی، بن باز میگه تو کافری، باید توبه کنی، و اگه توبه نکنی اموالت باید بره تو بیت المال مسلمان، خودتم بکشن خانمتم بگیرن. چی میگی شما؟ گفت بالله علیک شیخنا بن باز قال کذا. گفت من کتابش دارم اینجوری گفته. بعد گفت والله مخو عصفور. گفتم اینی که ما رو تکفیر کرده این آقا جون، اینه اگه میخوای حالا این جور فکرها هستن شیعه رو تکفیر کردن، اینو کلن بدون، حالا اگه شبهی داری مطلبی داری بگو اگر این آقای بن باز به یک دلیلی ما رو تکفیر کرده بگو تا ما با هم بحث کنیم، صحبت کنیم، گفته بکنیم. خب خیلی تو یک جلسه تموم شد و ارتباطم داریم الانم و گاییم یک چیزایی میفرسته که ما در ایام تاسوعا و عاشورا دیگه مجلس میگیریم، چیکار میکنیم بهمان. خیلی خوب آقا گذشت دیگه، حالا انشالله ادامه بس للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اصلا خلف من خلف رسول الله این چی؟ یعنی این نشون نمیده که
اصلا ما ملاک را بس تقییره انشالله بس در فقه دیگه، او جاش فقهه. الان ها را این ادامه میگیم میخوایم آیا... بگیم که ما الان در این اجزای امر استراری از امر واقعی فعلا در اصول بحثمون اونجاییست که احتمال میدهیم که مقداری از مصلحت واقع در این باشه. اینجا بحثمون، آنجا که مصلحت واقع درش نیست مسلم مثل غالب موارد تقیه، او باز یه بحث آخر و مشی آخر.
شما همین حدیثش رو توجیه میکنیم مثلا از صلات خلقان
آملا
که من صلح
مصلحت اقتضا میکنه، بله مصلحت دیگر که من، نه اینکه نماز این آقا اون ثواب رو داره، به هیچ وجه اینو نداره، ولی مصلحت موجود اقتضا میکنه. ما تو تقیه مداراتی بحث کردیم، در تقیه مداراتی اشاره کردیم، اون مصلحت عامه اقتضا میکند که اینقدر ثواب برش بار بکند که من این به دلم بیاد برم پشت سر اینا نماز بخونم.
اینه. یکی از آقایون هم همین میگفت، میگفت این به این معنی نیست که این نمازش اینقدر ثواب داره، چون داری این طرفو تحمل میکنی حضرت
واقعا اینجوریه، چون طرفو داری تحمل میکنی. وقت ادله تقیه مداراتی به روشنی این رو، شما مثال دیگه ببینید، لعن حضرت امیر مؤمنان تقیتن، این مصلحت واقع رو داره، میگه اگه خوف جانت بود زمیر لعن کن، یعنی این مصلحت واقع رو داره مثلا لعنه از زمین، نه این برای حفظ جانت این کار رو بکن. یا یه وقتی واقعا اینجوری تحمل اینها، این محمود ابوریه صاحب کتاب اضواء علی سنت المحمدیه، عالم بزرگ سنیست، چون شیعه شد، نقل از علامه عسکریه، مرحوم علامه عسکری تو منزل ما فرموده، فرمونه رفتم مصر دیدنش، دیدم آقا جلسه لعن گذاشته تو خونهش، حالا شروع کرده زیر و بم اینا داره، گفتم آقا یکم تقیه کن. گفت سید تو که نمیدونی اینا چه بلایی سر من آوردن، من وقتی به پشترم نگاه میکنم میبینم 60 سال عمر من سوخته شده به خاطر اینا، من با داد بزنم، من با فریاد بزنم. گاهی واقعا وقتی میشناسن اینا رو شما باور نمیکنید به چه صعوبتی میریم مسجد الحرام نماز میخونیم، یعنی میریم ها میریم میخونیم، ولی به چه صعوبت و سختی است وقتی آدم میفهمه اینا کیا هستن.
تو یه نفهمین خاصی دارم
آجا، نمازشون هم اشتباهه.
بحث کردید این چه فرقی با بحث مربوطه؟
ها اینم حالا باز بشه.